1999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت. گفتگوی ویژه
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام. موضوعمون راجع به جبهه مقاومت هست و مشخصا راجع به طوفان الاقصی بیشتر صحبت خواهیم کرد. اگر بخوایم یک پیگیری روی اخبار این روزها داشته باشیم، خب می‌دونید در خبرها هم اشاره شد دو فرمانده یگانهای 162 و 52 ارتش رژیم صهیونیستی و همینطور فرمانده تیپ 401 ارتش رژیم در شمال نوار غزه اینها کشته شدند. فرمانده لشکر 401 گفته میشه عالی‌ترین مقام نظامی رژیم صهیونیستی که در جنگ زمین در غزه کشته شده. روزنامه یدیوت آرونوت نوشته که فرمانده لشکر 401 پس از انفجار تانک حامله‌ای در نبرد جبالیا در شمال نوار غزه کشته شده. راجع به تحولات غزه و لبنان و البته مقاومت بعد از شهادت شهید یحیی اسنبار و عملیات 7 اکتبر صحبت خواهیم کرد و روایت‌های مختلفی که راجع به طوفان الاقصی وجود داره رو تحلیل خواهیم کرد با حضور جناب آقای حسین شریعت‌مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان، که سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید به گفتگو ویژه خبری امشب.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از خدمت شما و ملت عزیزمون سلام عرض می‌کنم. بعد از خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. گفتگومون را آغاز می‌کنم با جناب آقای شریعت مداری و عملیات طوفان الاقصی و روایت‌های مختلفی که راجع به این عملیات وجود داره. برخی معتقد هستند که عملیات طوفان الاقصی یک عملیات واکنشی بوده نسبت به وضعیت غزه و عملیات پیشگیرانه بوده، برهم زننده پیمان ابراهیم بوده، عادی سازی روابط رژیم با کشورهای منطقه بوده، بار دیگر مسئله قدس و مسئله فلسطین رو در دنیا زنده کرد. آن سوی ماجرا هم خیلی معتقدن که خب این عملیات بسیار هزینه بر بود، تقریبا کل جبهه مقاومت رو درگیر جنگ کرد، تعداد بسیار زیادی شهید شدن، بسیار زیادی از خانه ها، منازل، سرزمین ها در غزه به ویژه نابود شد و از بین رفت. بسیاری از فرماندهان نظامی، رهبران چه در حماس چه در حزب الله به شهادت رسیدن و هزینه های اینچنینی، و در مجموع معتقدن که یک خطای محاسباتی برای این جنگ رخ داد و در به واسطه این خطای محاسباتی هزینه های بسیاری هم به هر حال متحمل شد به جبهه مقاومت. و بعضی هم تشکیکشون باز بر این استش که چطور اصلا ممکن استش در بیخ گوش رژیم صهیونیستی با اون ادعایی که روی اشراف اطلاعاتی داره عملیاتی مثل 7 اکتبر تو اون ابعاد و وسعت بتونه اتفاق بیفته. شما تحلیلتون از طوفان الاقصی چی هست؟ آیا معتقدید که در مجموع این عملیات نتیجه یک تصمیم درست بود یا نه خطای محاسباتی شکل گرفت؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم برای اینکه پاسخ دقیق تری برای این سوال داشته باشیم، همونطور که شما فرمودید، بله این گمانه های متفاوت هست، دیدگاه های متفاوت. من فکر میکنم باید نقطه‌سات این نقطه رو ترسیم کنیم، ببینیم اصلا کجا ایستاده بودیم. عملیات طوفان الاقصی درسته که تلفاتی هم داشته، به هر حال همونطور که در کلام خدا هم هست، همونطوری که شما تلفاتی متحمل میشید، دشمن شما متحمل تلفاتی میشه، منتها شما به چیزی میرسید و امید دارید که اونا اون امید رو ندارن. واقعیت این هستش که عملیات طوفان الاقصی حرکتی رو که آمریکا، غرب هستن و رژیم صهیونیستی همراه با برخی از کشورهای عربی شروع کرده بودن، این حرکت رو عقیم گذاشت. حرکت بسیار خطرناکی بود.
عادی سازی منظورتونه؟
ببینید عادی سازی روابط که اون طرح ابراهام همون طرح ابراهیم مقدمه بود برای یک حرکتی، برای یه طرحی تحت عنوان آیمک. طرح آیمک آماده شده بود برای اجرا. در طرح آیمک نتیجه این میشد که هم رژیم صهیونیستی از طرف کشورهای عربی به رسمیت شمرده میشد که این یک طرف قضیه است، و اما اون نکته مهمترش این که کشورهای منطقه در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی وابسته به رژیم صهیونیستی میشدن. ببینین این طرح رو اگه اجازه بدید من یه اشاره بهش بکنم، اشاره بیشتری بکنم. طرح آیمک در حقیقت اون که از اسمش تقریبا پیداست، البته آیمک چیزشه، هستش ایندیا، میدل ایست، اسرائیل، یورپ، کوریدور، کوریدور هند، خاورمیانه، غرب آسیا، هند، خاورمیانه، اسرائیل و اروپا. قرار بر این بود که همونطوری که شما حتما دیدید، خودتون هم منتشر کردید، نتانیاهو وقتی که اخیرا توی سازمان ملل تو کن سازمان ملل صحبت میکرد، دو تا تصویر رو نشون داد. یه تصویر بود از همین طرح آیمک، به این معنی که قرار بود اولا رژیم صهیونیستی به رسمیت شمرده بشه، در ثانی یک کوریدور آبی، ریلی و زمینی افتتاح بشه به این ترتیب از هند، از بمبئی و گجرات، این دو تا نقطه، به سمت جبل علی در امارات، از جبل علی وارد عربستان سعودی میشه، از عربستان به اردن میره، از اردن به حیفا و از حیفا به بندر پتروس در یونان. خب نتیجه چی میشد؟ نتیجه میشد که اولا اجازه بدید من اینجا یه اشاره دیگه بکنم، حیفه به اون اشاره نکنم، و اون اشاره بکنم به دیدگاهی که به نظری که حضرت آقا در خطبه جمعه نصر، نماز جمعه نصر مطرح کردن. البته آقا اونجا اسمی از طرح، از نام طرح نیاوردن، خب درست هم نبود که مثلا،
ولی هدفشو گفتن
آقا، ولی هدفو گفتن و گفتن که طرحی که اینا تغییره دیده بودن این بود که خط تجاری ایجاد بشه، این خط تجاری از یک طرف سوخت، از که سوخت اروپا رو تامین بکنه، غرب رو تامین بکنه، از اون طرف کالای تجاری بیاد. بس فرمودم با این حساب سرنوشته، البته من نقل به مضمون میکنم فرمایش،
موجودیت رژیم صهیونیستی،
موجودیت رژیم صهیونیستی به رسمیت شناخته میشه، یه طرف قضیه هست، اصلا سرنوشت این کشورهای منطقه هم به سرنوشت رژیم صهیونیستی گره میخوره. به این معنی که از این پس دیگه مسیر این مسیره. شما حالا اگر هر مشکلی توی مسائل اقتصادی کشورهای منطقه پیش بیاد، دیگه با رژیم صهیونیستی با هم سهیم هستن و شریک هستن، یعنی یه قانون همیاهی چه، و این قانون همیاهی در حال اجرا بود. نتانیاهو وقتی که در سازمان ملل، در کمیسیون سازمان ملل سخنرانی میکنه، تصویری از این طرح رو نشون میده و روی اونم نوشته دبلسینگ، یعنی خیر و برکت. در همون طرز تصویر ایران، عراق، سوریه و یمن هست که سیاهه، میگه اینا عامل تیرگی و وحشت در به اصطلاح منطقه هستن. خب طوفان الاقصا اساسا این طرح رو از بین برد. بعضی وقتا من دیدم، بعضی وقتا گفته میشه که کار طوفان الاقصا این بود که طرح ابراهام رو که طرح سازش بود رو ملغا کرد. نه علاوه بر اصلا طرح ابراهام مقدمه بود برای طرح آیمک که این از بین رفت. یه نکته هم اینجا هست، ببینید در طرح آیمک اینطوری بود، اول این بود، ایندیا، هندوستان، میدل ایست، امش مالونه، خاور میانه، اسرائیل، اسرائیل، یوروپ و بعد میگفت دیگه برگونم. بحثی در اون در گرفت در سپتامبر 2023، یعنی همون سپتامبری که بعدش اکتبر، هفته اکتبر اتفاق افتاد، یه بحثی در گرفته بود در اون اجلاسشون که این بحث رو تا اونجا که من خاطرم هست USA Today بهش اشاره کرد. حالا ممکنه مأخذ رو اشتباه بکنم، یکی از این چیزی ها میکنه. حال این بود که اسرائیل اعتراض میکرد، اعتراض میکرد که دیگه چرا میدل ایست و اسرائیل دیگه با هم یکی هستیم دیگه. و بعد تر همینطور شد، یعنی اسرائیل برداشته شد، میدل ایست یعنی این میدل ایست شامل اسرائیل هم میشه. ببینید طرحی که یعنی این طرح دیگه آخرین ترفندی بود که اینا به کار گرفته بودن و طوفان الاقصی اون از بین برد. خب بنابراین طوفان الاقصی یک خطر بزرگ رو رفع کرده، منتفی کرده. اتفاقا حضرت آقا توی همون صحبتشون میفرماین بنابراین، از این نتیجه میگیرن، میفرماین بنابراین هر ضربه‌ای به اسرائیل خدمت به تمام منطقه بلکه تمام جهان است. یعنی واقعا طرح کاملا حساب شده و دقیقی بود که آدم
منطقه. یه نکته همون موقع من خاطرم هست که این آیمه که مطرح میشد یه ده نقد میکردم به سیاست های اقتصادی ایران، به حکمرانی اقتصادی که به دلیل این سیاست ها عملا از این مسیر ترانزیتی ما کنار گذاشته شدیم و این کاملا به ضرر ایران هست، چون اون مسیر ترانزیتی ایران، کوریدور شرق غربی که میتونست مثلا هند رو به اروپا وصل بکنه، اون عملا گذاشته کنار و اینو ناشی از سیاست‌های داخلی جمهوری اسلامی ایران میدونستن. سوالم این هستش که آیا این شائبه رو ایجاد نمی‌کنه که خب ما عملا حماس عملیاتی رو انجام داده، حالا جدا از این که در تقابل با در از حفظ موجودیت رژیم هست، عملا به نفع سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران هم عمل کرده دیگه. یعنی اگر بدن اون نقدی که وارد می‌کردن، عملا وقتی که این مسیر برداشته بشه و حالا به اصطلاح که توی رسانه هوا شد طرح آیمه،
بله،
خب این به نفع جمهوری اسلامی ایران هست. آیا این شایعه پیش نمیاد که عملیات طوفان الاقصی با هماهنگی جمهوری اسلامی ایران انجام شده، در حالی که ما از همون روز اول اعلام کردیم که ما اصلا کاملا بی اطلاع بودیم از این عملیات؟
ببین عملیات طوفان الاقصی مختصات خاص خودشو داره. یعنی اگر این طرح هم نبود انجام میگرفت. شما ببینید در نظر بگیرید یه ملتی تحت فشار، همه افراد خانوادهشون رو از دست دادن، همه آواره شدن به با جنایات فراوانی که رژیم صهیونیستی از هم از زمان قبل از مقدمات تشکیلش و هم از تشکیل جعلیش 1948 به بعد، شما ببینید هیچ بازه زمانی رو پیدا نمی‌کنه که دست به جنایت نزده باشه. و مثلا خدا بر درجات شهید سنوار بیفزاد. شهید سنوار خودش از کسانی بود که همراه خانوادهش آواره شده بود، یعنی از سال وقت این آوارگی ها، خود آوارگی یک طرف و بعد قتل و غارت و کشتار اونا به طرف دیگه، بعدش هم رژیم صهیونیستی دست بردار نبود. ببینید اینو باید بهش توجه داشت که رژیم صهیونیستی از زمان جعل تا حالا هر وقت فرصتی که پیدا کرده، نه فقط به همسایگانش بلکه دست درازی به همه جوانب داشته رژیم صهیونیستی. در حقیقت طوفان الاقصی به یه نوعی مقابله با این حرکت بود، اما نوع حرکت حرکتی بود که خب همه رو در واقع حیرت زده کرد. رژیم صهیونیستی معتقد بود که چیزم میکرد، تبلیغ هم میکرد دیگه، زیاد شنیدیم، میگفتن که پنچارمین یا پنجمین ارتش مجهز جهانه. و بعد شکست ناپذیره، شکست ناپذیریش اصلا همه جا مطرح میشه، حتی این کشورهای عربی هم همینو مطرح میکردن، شکست ناپذیره. گفتن سیستم‌های اطلاعاتیمون سیستم‌های اطلاعاتی بسیار قوی است. نتانیاهو در یک سخنرانی میگه که یه سخنرانی داره که تلویزیون رژیم سیاسی شبکه 12 که پخش کرد، در اونجا میگه قبل از طوفان الاقصا میگه حتی اگر یک برگه روزنامه در غزه بر زمین افتاده باشه، ما از طریق ماهواره هامون، دوربینای ماهواره هامون، ماهوارمون میتونیم متن اونو بخونیم. یعنی بحث بر سر این بود که هیچ حرکتی اتفاق نمیفته مگر اینکه زیر نظر ماست. ببینید همه اینا یه دفعه باز شده به هوا رفت، همه دود شد به هوا رفت با حرکتی که. نکته دیگه هم این هستش که در حقیقت کاری که در چیز انجام گرفت، کاری که در طوفان الاقصا انجام پذیرفت، رژیم صهیونیستی رو واقعا ضربه ای زد که به قول حضرت آقا دیگه جبران ناپذیره. شما ببینید رژیم صهیونیستی اگه یه نگاهی بکنیم تقریبا از زمانی که تشکیل شد تا نقطه انقلاب اسلامی توی همه حرکات تقریبا پیروز بوده. جنگ جوان 1967 رو جنگ 6 روز است، ظرف 6 روز به 4 کشور قدرتمند اون موقع، خب مصر بود، اردن بود و سوریه بود و عراق. حالا عراق فاصله داشت، سوریه رو با منطقه اصلی جنگ فاصله داشت، ولی ظرف 6 روز غلبه کرد. 1973 توی جنگ کیپور که ایام شد باز هم ماجرا همینطور بود. ولی بعد از فیروزی انقلاب اسلامی شما هیچ مقطعی رو پیدا نمی کنید که رژیم صهیونیستی تونسته باشه غلبه ای بکنه. واقعیت این هستش که اتفاقی که افتاده این هستش که این سگ خار رو قلاده. این سگ خار می دونید اصطلاح خود موشدایانه،
خود
بله بله، موشدایان یه اصطلاحی داره، اینو نشریه اکسپرسیون فرانسه نقل کرده، هست متنش. میگه جنرال موشدایان معتقد بود ما باید حرکتی داشته باشیم، مسئولین و مدیران اسرائیل باید به گونه این تصویر از خودشون داشته باشن، تصویر یک سگ خار درنده، این تعبیرشون، تصویر یک سگ خار درنده رو داشته باشن که بی ملاحظه گاز میگیره.
پس ما اینو به کار میبریم، اونا احتمالا خوشحال اومد بشن.
اصلا خودشون میگن این اصلا این حرف چیز موشدایانه. میدونید موشدایان یک چشمش رو تو جنگ جهانی دوم از دست رو چشم چپش رو حاضر نمیشد، بازم توی خود حاضر نمیشد که مثلا چشم مصنوعی بذاره یا جراحی بکنه. میگفت نه، یه چشمند سیاه میبست و بعد حرفش این بود، میگه ما باید چهره ای داشته باشیم که برای مخاطبمون مخوف باشه. اصلا اینا از این زاویه شروع کرده. اما یه نکته دیگه هم عرض بکنم در مورد فرمایش شد شما در مورد این کوریدور آیمک. کوریدور آیمک بیش از این که تجاری باشه یا به همون اندازه که تجاریه سیاسیه، چون اولا راهش، راه انتقالش یه بخش دریاییه، بخش دریاییش کوتاهه، بخش دریاییش اون قسمتش که به منطقه مربوط میشه کوتاهه، یعنی از هند میاد وارد جبل علی میشه، از اونجا وارد عربستان دیگه ببینید خط زمینی هست تا وارد حیفا میشه، از اونجا میره توی بندر و از اونجا البته بخش مدیترانه شو از مدیترانه میره تا بندر پتروس و یه مقدارش هم ریلیه. این زمینه برای حجم زیادی از کالا نداره، مثلا سوخت. شما دیافی یه تانکر یه نفتکش قولپیکر میاد، نفتکش قولپیکر به حال میلیون ها بشکه نفت رو بار بیزن و میبره، اینا نمیشه به اون طریق، بنابراین برای اون خط همچنان میومد. این یه خط امنی بود که اینو گالانت میگه. گالانت میگه، وزیر جنگ
یوف گالانت،
گالانت میگه که این خط امنی هست برای عبور ما، برای عبور سلامت ما. چرا؟ چون بندره، چون باب المندب و دریای سرخ هم در خطر هست. ببینید الان یمنی ها که خدا انشاءالله بهشون خیر کثیر عنایت بکنه، واقعا شجاعتشون عجیب هست، دستشون درد نکنه. خب یمنی ها بندر باب المندب و چیز رو به روی اونا بستن، اونا هیچ چیزی ندارن، هیچ بسیار زمینه ای برای اون ندارن. بنابراین این طرف قضیه هم هست که خب خود این
متا یه مسئله پیش میاد. مسئله این که برید در همین طوفان
الاقصا
تو عملیات طوفان الاقصا، بله همه معتقدن که بالاخره یه داده‌هایی داشتیم و یک ستانده‌هایی داشتیم. به قول شما طرح آیمک از بین رفت، پیمان ابراهیم از بین رفت، یا اگر مجدد بخواد برقرار بشه خیلی زمان بر خواهد بود. اینا به حال ستانده‌های ما توی طوفان الاقصا است. کسی شاید نفی نکنه که بالاخره اینا با هم توازنش برقرار یا حتی ستانده‌های ما بیشتره، اما سوالی که پرسیده میشه اینه که آیا می‌ارزید به این هزینه که کردیم؟ یعنی تو اون بحث هزینه که شده و ارزش گذاری که رو هزینه میکنن، میگن آیا این ارزشش رو داشت که واقعا با این هزینه این دستاوردها اتفاق بیفته یا نه؟
بعد اجازه بدید یه نمونه مشابه بگم. تو اون داعشه، داعش وقتی که تشکیل شد، میدونی که داعش خود آمریکایی رو تشکیل شد. وقتی که توی اون مناظره که آقای ترامپ با
خانم کلینتون
داشت، با هیلاری کلینتون داشت، هیلاری کلینتون در مقابل این سوال واقعا هیچ پاسخی نداشت، پاسخی نداره. ترامپ گفت شما دارید. حالا هر دوشون شبیه هم میگن، حالا ما میگیم ترامپ، منظورمون چیز نیست. حضرت حضور شما که داعشی رسما اسرائیل هم پشتشون بود. میده که داعشی هایی که مجروح میشدن رو بعضی هایی میبردن توی بیمارستان های حیفا و تلاویو و معاینه میکردن، و چند تا تصویر و فیلم هستش که نتانیاهو رفت و در بازدید کرده بود از اونا. خب این گرد بچه های تردیل نیست. خود داعش با صراحت میگفت هدف اصلی ما ایرانه. حالا آیا وقتی که مثلا عزیزان ما مدافعین حرم و در رأس اونا حاج قاسم رضوان الله علیه، ابو مهدی مهندس، آیا حاج قاسم و این بر بچه‌هایی که رفتن با داعش در عراق و در سوریه جنگیدند، این به معنی این نبود که از امنیت خودمونم دفاع کردن؟ یعنی همچنین حالتی بود. ببینید واقعیت این هستش که ما یک مرزهای جغرافیایی به جای خودش معتبره. من بازم به یاد فرمایشات آقا میفتم در همین خطبه نماز جمعه نصر، اونجا ببینید یه جایی میفرمایند که مسئله اینه که از ایران تا افغانستان، از سوریه تا فلان، حالا من این عبارت
از افغانستان تا یمن،
تا یمن همه. ببینید اینا در حقیقت یه امتن. فرض کنید اگر ما نرفته بودیم و با داعش نجنگیده بودیم، داعش توی تهران میومد. من نمیخوام بگم که خون ما رنگین، خون اونا رنگین تر از خون ما نیست، و اصلا بحث این چیزا نیست، اصلا این چیزا نیست. بس این که یه امت درگیر شده. دقیقا مثلا فرض کنید مثل جنگ تحمیلی، مثلا وقتی که توی خوزستان عراقی ها اومدن مثلا خرمشهر رو تسخیر کردن، خرمشهر رو اشغال کردن، ما میتونستیم بگیم خب اونجا خوزستان دیگه، خود مردم خوزستان داره مقابله کنه. خب معلوم بود که انتهای قضیه این بره، یعنی ما یک مملکت واحده هستیم. اینجا در اینجا همچین وضعیتی هست، یعنی در حقیقت نتانیاهو، ببینید نتانیاهو، من به سه تا کد میگم، حالا نمیدونم کد بگم یا نه، سه تا سند میگم. حالا بعد خود احتیاط کرد، اصلا بی شما باید بیشتر احتیاط کرد. بله ببینید نتانیاهو وقتی که ازش میپرسن که دشمن اصلی شما کیه، میگه تعبیرش اینه، میگه بگم سه تا دشمنو بگم، میگه بگو که ایران. همین دو هفته قبل خانم پریس، خانم هریس ازش سوال میکنه تو این برنامه 60 دقیقه. تو برنامه 60 دقیقه خانم میپرسه، میگه اصلی ترین دشمن خارجی آمریکا رو کجا میدونید؟ میگه ایران. بعد مجریه همچین با تعجب میگه ایران؟ میگه بله ایران. خب حالا ببینیم یه خود چند سال عقب‌تر، اجلاس آتلانتیکه. اجلاس آتلانتیکه اجلاس امنیتیه، معمولا اخبارش درز نمی کنه، ولی این تیکه رو که من دارم میگم، این تیکه رو افتاد به حضور شما یونایتد پرس منتقل کرده، فقط هم همین یه تیکه رو. تو این اجلاس نتانیاهو هم هست. مضمون حرفشو من میگم تقریبا، البته امانت رو حفظ میکنم در چیزش، البته این قابل چیز نیست که امانت ازش حفظ کنیم، من امانت کلامی رو دارم حفظ میکنم. ببینید نتانیاهو میگه دفعه قبل که من اینجا ایستاده بودم، پشت این تریبون بودم، درباره خطر هسته‌ای ایران صحبت کردم. امروز میخوام از نقطه دیگری سخن بگم. امروز من میخوام بگم یک حرکتی شروع شده که همه دوستان و همپیمانان ما رو در منطقه تحت تهدید قرار داده. در من معتقدم در بعد میگه این حرکت اگر ماننده، اگر بخواید اون متعارف شبیه از حرکت مثلا فرض کنید 1991 شورای فروپاشی شوروی بگیرید، نه اگر بستون بود که خوب بود، اینطوری نیست. این 1979 ایرانه، حرف نتانیاهو 1979 ایرانه. بعد میگه در تاریخ روی لولای خودش داره میچرخه و هر کسی اینو تکذیب کنه، هر کسی اینو نبینه، سر خودش رو توی تو میگه تو شن، من نمیدونم تو اسرائیل سرشون تو شن میکنن، ما اینجا کپکامون سرشون تو برف میکنن، سرش رو تو شن فرو کرده. و این نکته هم همینجور حیف هم میاد نگم. یادتونه حضرت آقا میفرمودن که ما به پیچ تاریخ نزدیک شدیم؟ گفت سر خدا که عارف سالک به کس نگفت، در حیرت هم که باد فروش از کجا شده. واقعیت این است که اسرائیل روی قوس نزوله.
آقای شهید مدیری، الان شما منظورتون این هستش که اگر الان ایران از جبهه مقاومت داره دفاع، چون الان خیلی ها نقدشون به این هستش که خیلی ها که نه حداقل یه عده این نقد رو داره،
به ما مثلا چرا
اصلا به ما چرا اصلا چرا ما داریم کشور رو به پرتگاه یک جنگی داریم میبریم و سایه جنگ آمده روی سر کشور ما، ناشی از سیاست هاییست که مثلا ما اتخاذ کردیم. الان شما معتقدید که اگر این حمایت ها نبود، مثل همون چیزی که داعش فرمودید، ما بعد مثلا با رژیم صهیونیستی در تهران میجنگیدیم؟
ببینید اینو من نمیگم، خودشون میگن.
خب اونی که خودشون میگن، تحلیل ها اینه که اون برای این میگوید که یک ائتلاف جهانی رو علیه ما شکل بده، یعنی همون تله جنگی که ازش صحبت میکردن که آمریکایی‌ها رو میخواد بادار بکنه، میگه این فقط دشمن من نیست، دشمن شماها هم هست، پس همه با هم بریم به جنگ ایران.
خب ببینید بعد اون وقت توی دشمنانشون ایران رو به عنوان دشمن اصلی یاد میکنن.
بله
خب وقتی اینطوریه و برای این اونا هستن که چنین تصور چنین نظری دارن. واقعیت این هستش که بعضی تصور میکنن مثلا اگر ما حمایتی میکنیم، یا حتی نیروهامون میرن مستشار میرن توی سوریه، مثلا مستشارهای نظامی داریم، توی لبنان مستشار نظامی داشتیم، در جریانات در برخی از جریانات مثل داعش و اینا اصلا نیروهامون حضور داشتن، انکار نمیکردیم، بودن. خب ببینید بعضی فکر میکنن مثلا ما، من عذر میخوام این لفظ رو کار میبرم، فکر میکنم ما داریم به اونا صدقه میدیم. اینجوری نیست، ما به اتفاق اونها، نه اینکه ما یک طرف اونها یک طرف، ما به اتفاق همه نیروهای مقاومت هزینه امنیت خودمونه میدیم. هزینه ما هزینه امنیت خودمونه میدیم، لبنان هزینه امنیت خودشو میده، ریمن هزینه امنیتشو میده، عراق هزینه امنیت خودشو میده. من این نکته اینجا اگه ایزه بدیم بگم، یه گزارش حدود 7-8 سال پیش مؤسسه هریتیج داشت، مؤسسه هریتیج آمریکا، که معمولا این مؤسسه بیشتر گزارشش برای کاخ سفیده، اونجا میگه که یه مقایسه میکنه، میگه مقایسه نکنید انقلاب اسلامی رو مثلا با چیز مقایسه نکنید، من از اونش میگذرم. میگه اون چیزی که داره اتفاق افتاده یک زنجیره هماهنگه. ایران هست میگه